حق بگو، حق بده، حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. آنچه تا کنون از کتاب شریف زمجی‌نامه خوانده ایم داستان عیاران و قلندرانی بود که فرسنگ‌ها دور از ابا مسلم وفادار به او بودند، برای او تیغ و تیر می زدند، برای فتح و ظفر او از غرب و شرق عالم یار می گرفتند. یکی ولی احمد زمجی که در ماوراء النهر پادشاهان و گردنکشان بسیاری را به مطاوعت امیر صاحب الدعوه در آورد، یکی هم بادیالدای سمرقندی که در ملک هندوستان با جناب هید اولیابادی یار شد، در میت امیر کون طاهر بلخی عمرا و سلاطین هند را مطیع و منقاد ابو مسلم کرد و بر شمار محبان خاندان بیفزود. اما ادامه قصه مربوط به وقتی است که عباسیان جفاپیشه با خدعه و نامردی به خاطر جیفه دنیا ابا مسلم را سر بریدند و بر دل دردمند وفا پیشگان قلندر داغ بی تسلی نهادند. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خب ما گفتیم که اصلا این کتاب یه جور اسپیناف دیگه، یعنی اون چیزایی که خب با هم می جنگیدن در کنار ابو مسلم، که اینا رو تو ابو مسلم نامه خوندیم همه رو، که اونجا چی کار میکرد و نمیدونم میومد با فلاخون یا با تفک میکشت و هنرنمایی‌ها شما قبلا خوندین. اینجا اون قسمتاییه که بیرون از اصل قصه ابو مسلمه. خب اینجا این بود که دور افتاده بود زمجی و حالا دیگران دور افتاده بودن از ابو مسلم، ولی همچنان وفادار بود، داشتن براش یار جمع میکردن. اما یادتون باشه وقتی که ابو مسلم رو کشتند، اینا اون شبانه که رفتن به اون امارت، به اون امارت روم، رومیه، رفتن به امارت رومیه دنبال ابو مسلم، فهمیدن که ایداد بیداد ابو مسلم رو کشتند و اینا دیگه وایسادن، گفتن پس حتما باید جنازه رو بدید. بعد اینا بدن رو میدادن، سر رو نمیدادن. یادتون باشه اینا سر رو هم گرفتن، همین احمد زمجی داد این سر رو به بدن دوختن، یه نمادی درست کرد برای خونخواهی که بعد انتقام بگیریم. همینجوری که نمیشه، این همه سال 40 سال جنگیدیم، بعد اینا بیان صاحب قدرت بشن و تموم بشه بره، این که خیلی نامردیه. حالا ادامه این کتاب داستان جمع شدن یاران ابا مسلم برای خونخواهیه، یعنی در واقع اصل قصه ما از اینجا به بعده. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما راویان اخبار و ناقلان آثار و محدثان داستان بوستان کهن و خوشه چینان خرمن سخن، راویان دفتر، ناقلان شیرین سخن معتبر، ای امتان خیر البشر، ای سخن شنوان نیک سیر، در دفتر چنین میدهند خبر از قصه پرقصه پیر کفنک پوشان، سعید ملک خراسان، سردار عیاران، شاه قلندران، فرزند سعادتمند حضرت شاه مردان، پیر تفنگچی، نام خوشش احمد زمجی رحمت الله علیه، که در آن زمان و در آن محل که خلیفه ابو جعفر و حرامزاده عبدالجبار ازدی آن روسیاه ابدی حضرت ابا مسلم را به درجه شهادت رسانیدند، پهلوان احمد زمجی و مزراب شاه و ملکزاد خاقان گریبان چاک کردند. بعد از آن احمد زمجی رو به بادیالدا کرد، گفت ای بادیالدا، رو خلیفه را بگو که امیر ابا مسلم را همراه با سلاح سپاهی گری که هست گرفته و بیار، که من از بزرگان بشارت یافتم که این سلاح به کار شخصی دیگر خواهد آمد. بادیالدا رو به جانب قلعه بغداد نهاد، به در رفت، داخل بغداد شد، به بارگاه خلیفه رسید که خلیفه بر بالای تخت بلند نشسته، از چپ و راست او خوارجان و گبران نشستند، یعنی هنوز چند ماه نگذشته دوباره برگشت به همون پرگار سابق، دوباره همین خوارج و گبران و کفار اومدن توی دربار، سلسله مراتب رو پر کردن و نشستند. آواز داد: ای خلیفه بی وفا، آنچه اسباب سپاهی گری امیر است آن را بدهید. میخواهد خلیفه بدهد؟ حرامزاده عبدالجبار گفت: ای خلیفه ندهی، ندهی که من جواب میدهم. بعد از آن حرامزاده رو به بادیلدا کرد و گفت: ای دزد روده گنده، یا حالا من نمیدونم این دزد روده گنده، دزد روده گنده، روده گنده، روده چی اصلا منظورش چیه؟ همینجوری هم یه سرچی کردم نفهمیدم، داره به تحقیر میگه البته، یعنی اینا قبلا روده میدزدیدن یا منظور از روده یه چیز دیگه است، یعنی خاندان گندیده. حالا گفت: ای دزد روده گنده یا گنده، روده گنده، به روده بزرگ روده گنده هم میگفتند، حالا روده بزرگ بر چی باید میدزدیده نمیدونم، روده گنده هم که گندیده و اینا. گفت: ای دزد روده گنده، رفته احمد زمجی را بگو که اسلحه امیر را ما نمیدهیم و از دستش هرچه برمی آوید تقصیر نسازد. باد یلدا گوه: حرام زاده، بده که اگر 100 جان داشته باشی یک جان از دست پهلوان احمد زمجی به سلامت نبری و از کسافت تو این اهل بغداد هم زیر و زبر می شود. و راست میگه، مقدار این زیادی که این بغداد بلا سرش اومد به خاطر همین آدم ها و امثال این بود، یعنی ظلمای نابجا و علکی میکردند در دم و دستگاه عباسی و کلی علکی، واقعا علکی. میدونید چقدر اینا علوی کشتن، چقدر شیعه کشتن؟ بعد اون قصه مهنه علکی سر این مسائل دعواهای کلامی بین معتزلیان و اشاعر، علکی علکی چه آدمایی رو مثلا ضایع کردن، کتک زدن، بی آبرو کردن، بی عزت کردن، تاش هم هیچی به هیچی. واقعا این عباسیان یه دلیلش این بود که یه گروهی از این عباسیان همش در حال سعایت کردن و دسیسه چینی و اینا بودن. تو قصه امام هشتم هم همینه دیگه، یعنی واقعا میشد اصلا، یعنی کشتن امام چیز نبود، خیلی موجه هم نبود، درسته اینا میترسیدن ولی هزار تا فکر دیگه هم میشد کرد دیگه، ولی اینا انگار اصلا عادتشون این بود که دسیسه کنن و آدم ها رو با دسیسه چینی از بین ببرن، بکشن، موانع و اثر را برد و همین ظلم باعث شد که گریبان خودشون هم طور گرفته بشه. حالا حتی قبل از اینکه هولاکو خان بساط اینا رو بهم بزنه، بالاخره اینا هم همچین کم بلا سرشون نیومد، همشون هم به یه نکبتی از دنیا رفتند، همین فک و فامیلای عباسی که تو اونجا میچرخیدند، اینا خودشون هم همچین چیز نبودند، سر سالم به گور نبودند. خلاصه که گفتش که از کسافت تو این اهل بغداد هم زیر و زبر میشود. غضب بر حرامزاده مستولی شد، میخواهد که شمشیر به جانب مهترباد حواله کند. بادیلدا همچون لاچین تیز پر شده شمشیر برهنه کرد، در برابر عبدالجبار دو گبر نشسته بودند. الله اکبر گفت و چنان زد که هر دو را قلم کرد، به در رفت. خب لاچین شاهین، مرغ شکاری، یه دفعه این شاهین تیز پر شد، خیلی سریع این کار کرد. حالا در بادیلدا هم بود دیگه. ولی الان تو روایت بر من یه چیز جالب داره، یه ذره جلوتر هم یه اتفاق افتاد، ما نظیرش رو ندیدیم و این که قصه رو با زمان حال تعریف میکنه، انگار در اونجا نشسته و داره میگه این اتفاق افتاد، میگه که میخواهد که شمشیر به جانب مهترباد حواله کنه، یعنی الان داره این کار میکنه. بادیلدا هم تیزپر شد و این کار کرد، نمیگه مال قدیم این کار کرد، یعنی داره همین الان زمان حاله این خیلی چیز مدرنیه تو قصه گویی و به هر حال جالبه. این حرامزاده ها به گرد مهتر نرسیده، با یلدا خدمت پهلوان احمد زمجی آمد، تعظیم به جا آورد و آنچه واقع گذشته بود یک به یک بیان کرد. مزراب شاه و ملکزاد خاقان این سخن را از دهان بادیلدا شنیده، آتش غضب بر سر هر دو دلاور مستولی شد. در فراق امیر دق دق در لرزه در آمدند. دق جو مخفف همون داغه، در آتش، در این داغی و این داغ مرگ عزیزان، این قصه. در دق دق در لرزه در آمدند و گفتند ای احمد زمجی، رخصت بده که رفته قلعه بغداد را ویران کرده، مردمان قلعه را زیر و زبر کرده، امیر را همراه با اسلحه سپاهیگری گرفته بیاییم. این نکته ای که جالب توجه اینه که اینا هم هر کدوم بر خودشون پادشاهان بزرگی بودن. این ملکزاد خاقان اصلا تشکیلاتی داشت، اون یکی نمیدونم از تبریز اومده بود، اون یکی از جای دیگه اومده بود. خود مزراب جهانگیر اصلا توی خوارزم و اینا بر خودش دم و دستگاهی داشت، ولی الان انگار همه پذیرفتن که جانشین ابو مسلم این قلندر نمدپوشه، این مرد روستاییه، این آدمیه که در واقع جزء فقراست، ولی همه پذیرفتن که از این باید اطاعت بکنن، ولیه، و این اگه اجازه بده میرن اون قصر رو خراب میکنن و اگر رخصت نده نمیکنن. پهلوان احمد زمجی هر دو دلاور را رخصت داد. مزراب شاه و ملکزاد همراه با چند تن مردمان و عیاران به جانب قلعه بغداد روانه شدند. القصه خلیفه ابو جعفر و عبدالجبار مهترباد را نیافتند. در رفت دیگه. این ممکنه توی روایت یادم چیز بشه، چون بعضی جا بهش میگه بادیلدا، بعضی جا بهش میگه مهترباد، جلوتر هم داشتیم دیگه. فقط گفتم یادآوری بشه که منظور همون بادیلداست. القصه خلیفه ابو جعفر و عبدالجبار مهترباد را نیافتند. دروازه ها را محکم کرده در بالای تاق قرار گرفتند. به یک ناگاه قراولان خلیفه دیدند که از طرف بارگاه حضرت یوسف علیه السلام گردی پیدا شد، نیک نظر می کنند. مزراب شاه و ملکزاد خاقان آمده استاده اند. مزراب چنان در وحشت در آمده استاده است که 44 اسباب سپاویگری در بر خود کرده، دامن به زنجیر کمر استوار کرده، دست به آستین برزده، گرز 195 من میر مسیب قاضی را در دوش برتافته. ملکزاد خاقان هم این چنین کرده، بلاورک افراسیاب در دوش پرتافته، هر دو صف شکن دهان را همچون اژدها واو کرده، گویا اژدهای هفت سر آمده استاده. بلاورک همون شمشیر خاصی بود که حالا به زهر چیزی هم چیز آغشته باشه، یه فولادی بود، فولاد خاص هندی، بلارک باش می ساختند. بلارک در حال قراولان رفته با خلیفه خبر گفتند. خلیفه و عبدالجبار 12,000 تیرانداز را حکم کردند که شمایان حالا رفته بر بالای دروازه خانه برآمده شپه تیر کنید و مزراب و ملکزاد را راه ندهید. شپه قبلا توضیح مفصل داده بودم، یه جور اسم صوته، وقتی تیر پرتاب میشه شپ شپ صدا میده، پرتاب کردن تیر رو میگن شپه. 12,000 تیرانداز رفته بر بالای دروازه خانه برآمده راست شده ایستادن. مزراب شاه و ملکزاد آمده رو به دروازه قلعه کردند. 12,000 تیرانداز شپه تیر کردند. آن هر دو دلاور سر در درون سپر کرده پروا نکردند، داخل دروازه را گرفتند. مزراب شاه یک طبقه دروازه را گرفت، ملکزاد یک طبقه دیگر را گرفت. عمود بالواج سپر کرده الله اکبر گفتند. این بالواج هم نمیدونیم چیه، پیدا نکرد. یک طبقه دروازه را مزراب زد، یک طبقه دروازه را ملک زاد. این دو نفری چقدر این فیلم هاست هماهنگ این کارو میکنه، پشت به پشت هم دیگه میدن، خیلی جالبه. یک طبقه دروازه را مزراب زد، یک طبقه دروازه را ملک زاد. به ضرب و قوت، به ضرب و قوت هر دو دلاور، دروازه مع طاق و رواق، همراه با جلوخانه، وزارتخانه، پرواشخانه، گویا در کوه سیماب در اضطراب در آمده. چنان آواز ترقاتروق بر آمد که گویا آسمان غلطیده باشد و زمین کنده به آب. پرواشخانه همون فراشخانه است و این دروازه معتاق یعنی با دیگه، ما رو داشتیم دیگه، همون مع عربی رو میارن توی همین جمله، همه رو گرفتن. در خلیفه و عبدالجبار شنیده دقدق در لرزه در آمدند. خلیفه گفت ای عبدالجبار، تا امیر را همراه با اسلحه ندهی از شر این دلاوران خلاصی نمی شود. بیا امیر را همراه با اسلحه بده که ما می ترسیم از کثافت تو. آن هر دو دلاور قلعه را ویران کرده، مردم بغداد را ریز ریز می کنند و به ضرب و زور امیر را همراه با اسلحه می گیرند. حالا هم خیر است، اگر یک فصل تأخیر میکنی نه ما را میمانند و نه تو را. عبدالجبار قبول کرد. ملازمان را فرمود که امیر را با اسلحه گرفته رفته بر بالای قلعه برآورند و به آن جانب پرتافند. مردمان امیر را همراه با اسلحه گرفته بر بالای قلعه برآوردند. مزراب شاه و ملکزاد میخواهند باز عمود دویم بزنند. در همین اسنا آواز بگیر به گوش هر دو دلاور رسید. دیدند که امیر را بر بالای قلعه حواله زمین کردن ایستادند. دیدند که امیر را بر بالای قلعه حواله زمین کردن ایستادند. وایستادن میخواهند اون بالا پرتش کنند. تا های های می گفتند امیر را بر زمین پرتافتند. ایاران هم چون لاچین تیز پر بر گلیم ایاری گرفتند. انگار مثلا یه چادر شب بگیری زیر تیز، مثلا تو این آتش نشانی هست یه نفر میخواد بالا بیاد یه چیزی میگیرن، یه توشکچه چیزی میگیرن که اون بیفته اونجا. اینا هم همین کار رو کردن، بر گلیم ایاری گرفتند و مسلمانان ماتم امیر را بر جا کرده همه گریه و زاری کردند و رو به جانب پهلوان احمد زمجی نهادند. همه وا ابا مسلما وا شهیدا گویان به خدمت احمد زمجی در آمدند و امیر را در پیش احمد زمجی نهادند. احمد زمجی امیر را دیده وا برادرم وا ابا مسلما وا شهیدا گفته در گریه در آمد. مزراب و ملکزاد همه لشکر گریبان چاک کردند، خاک بر سر باد کردند و همه در گریه و زاری گرد احمد زمجی امیر را گرفته با کرنش به بارگاه حضرت یوسف در آورده محکم نمودند. احمد زمجی گریه و زاری کرده می گفت وا ابا مسلما وا شهیدا، قسم به ارواح شهیدان کربلا دارم که اگر برابر هر قطره خون تو شهر بت پرستان و آفتاب پرستان را بر هم نزنم، پس من نبیره حضرت شاه مردان نباشم. القصه تمام محبان گریه و زاری کردند. بعد از آن پهلوان احمد زمجی رو به جانب استاد خردک آهنگر کرد، گفت ای خواجه خردک، می باید که نیک تابوتی آهنی برای ابا مسلم بسازی برای ابا مسلم بسازی. خواجه خردک آهنگر سه شب و سه روز یک تابوت آهنی برای امیر ابا مسلم تیار نمود. عرضم به حضور شما که به لحاظ حالا قصه نویسی و درام و اینا، یه نکته جالب اینه که اولین اسلحه ابو مسلم رو کی ساخت؟ همین خردک آهنگر، که یادتون باشه دیگه، یه تبر خاصی ساخت با یه فولادی و اینا، و اصلا این دوستش بود دیگه، اولین دوستش، اولین یارش همین خردک آهنگر بود، یا آهنگری در خراسان که در ماکان فکر کنم با هم دیگه یار شدن و این سه روز مهلت گرفت و یه تبری ساخت داشت. الان که تموم شده و شهید شده، باز آخرین چیزی که براش میسازه همین خردک آهنگره. امیر را در آن تابوت گذاشتند، گریه و زاری کردند. بعد از آن احمد زمجی رو به منشیان کرد و گفت: ای منشیان، اعلای زرنج و تله زرنج، می باید که اکنون 12,000 نامه از برای 12,000 پادشاه بنویسید. اول یکی از حضور من از برای امیر کنتاهر بلخی بنویسید که امیر کن خود به زودی زود روانه گردید. عبدالجبار امیر را به درجه شهادت رسانیده، مایان به اندک مای مردم نشسته ایم، کاری کنید که خود را به زودی به ما برسانید. 12,000 نامه میشه؟ بعد 12,000 تا امیر داریم ما. منشیان نامه را تیار نموده در نزد احمد زمجی آوردند. احمد زمجی تاس شربت به دست گرفته جرعه از او تبرک کرد، باقی را به دست گرفت و گفت: های های ای شیر مردان، ای زل خماران، ای رسی خوران. نمیدونم یعنی چی رسی خوران، نمیدونم چی. ای قلعه گیران، ای قلعه گیران بی جنگ، شخصی را می خواهم که این 12,000 نامه را به 7 اقلیم برساند. خداوند عالم او را جزای خیر دهد. هنوز این سخن در دهان ولی بود که از بالای دنگل، دنگل یه واژه ترکیه به معنی کرسی، یا مثلا مثل یه میزی که اون بالاش نشستن، یه سکو یا همچین چیزی. هنوز این سخن در دهان ولی بود که از بالای دنگل دونده بیرنگ، قلعه گیر بی جنگ، صاحب قنطوره 44 زنگ، فافوک پوشان عرب و عجم، نبیره شیخ الاصحاب یعنی مهتر باد یلدای سمرقندی قد راست کرد، تعظیم به جا آورد، گفت: به من رخصت دهید تا 12,000 نامه را به 7 اقلیم برسانم. این قنطوره 44 زنگ در واقع لباس مخصوص عیاری، لباسی بود که حتی صوفیان می پوشیدن، مثلا تکه تکه 40 تکه مرقع، اینا رو تکه های پارچه رو به هم می دوختند و بالاخره لباس تشخصی داره. فافوک هم لباس عیاری برای چابک بودن، برای شاطری، لباس های باز برای تقریب به زن میگم. این لباس هایی که نینجه ها می پوشن خیلی همین چیزیه که منظور اینا، یعنی دیگه عبا و قبا و لباده و اینا که دست و پا گیره نیست. اینا فافوک پوشن، این لباس های کوتاهی می پوشن که بتونن دوندگی بکنن. ولی آل محمد تاس شربت را به دست مهتر بادیلدای سمرقندی داد. مهتر لا جرعه درکشید و از ولی رخصت گرفته به جانب 7 اقلیم روانه گردید. اول راه هندوستان را گرفته به مثل برق و باد به در رفت، نامه هندوستان داد، از آنجا الغر کرده، همون باز یلغر کردن، ایلغار کردن، تاختن، الغر کرده به جانب بلخ روان شد. نامه را به امیر کون طاهر بلخی داد. چون امیر کون مهتر را سیاپوش دید، نامه را خوانده گریبان چاک کرد، خاک بر سر باد کرد و مهتر از آنجا روانه شد به جانب بدخشان و نامه را به شریف بدخشانی داد. از آنجا رفته به جانب کرمان، به شهر کرمان آمد، نامه به شاه شجاع کرمانی داد. از آنجا رفته به جانب دکن، به دکن روانه شد، به دکن در آمد، نامه را به میران شاه دکنی داد. باز فکر کرد که ای مهتر، بهترین است که اکنون به جانب خوارزم بروی، چرا که آنجا ملک 44 پادشاه است. این بگفت به جانب خوارزم روان شد، نامه را به 44 پادشاه داد. از آنجا القر کرده به جانب خطا، به جانب خطا در پیش ملک الف تماج خان رفت، یا ملک الف تهماج خان، ببخشید تهماج خان رفت. در آنجا حرم امیر ابا مسلم به نام ملک الف خاتون می باشد. من یادم نیست یه زنی گرفته بود در اونجا به اسم الف خاتون، یادم نیست حرمشه یعنی خانوادش. نامه را ملک الف خاتون داد. چون ملک الف خاتون نامه را دید، گریبان تا به دامن چاک کرد، خاک بر سر باد کرد، و ابا مسلما و شهیدا گفت و فریاد کرد که دختری داشت در سن 9 سالگی در عین جمال و کمال، رفته سر دخترش سکین بانو را در کنار گرفته گریان و نالان گردید. خب تصوری که این راویان قدیم، این نویسنده ها، قصه گوها و اینا راجع به جغرافی داشتن با تصوری که امروز ما داریم کاملا متفاوته. ما یه جغرافی ما اینجوریه، مثلا کسی که میخواد بره شیراز از یه مسیری میگذره، مثلا میره قم، بعد میره اصفهان، بعد نمیدونم میره آباده، بعد میره شیراز و اینا. یه جاهای سر راه هم قرار، ولی جغرافی متون قدیم اینجوری نیست، یه تقسیم بندی دیگه ای داره. برای همین اصلا اینجوری نیست که سر راهش بره اونجا و اینا، اصلا دور یا نزدیکی و اینا هم یه معنای دیگه داره. برای همین یه بار میره خوارزم، بعد میاد میره این ور، بعد میره میره اون ور، اینا هیچ کدوم بر سر راه هم نیست. و این به خاطر اصلا فهم جغرافی توی چیز داشتیم، یه خورده به تفصیل اونجا شاید توضیح بهتر دادم، توی هم داراب هم تو سمک جغرافی قصه ها از یه چیز دیگه، یه قاعده و قانون دیگری پیروی میکنه. پس اینم فهمیدیم که ابو مسلم یه دختر 9 ساله هم داشته که ما خبر نداشتیم. القصه، شما از بادیلدا شنوید. از آنجا روان گردید، نامه به خدمت امیر جلال الدین بهرام و لیث قرنی رسانید. از آنجا روان گردید، این لیث هم با سین نوشته، نمیدونم اگه شایدم لیث باید بخونیم، لیث قرن، ولی چیه نمیدونم. نامه را به زربادشاه تبریزی داد. از آنجا القر کرده به قندهار رفت، نامه را به فرهاد قندهاری داد. از آنجا به کابل آمده، نامه به هام و سام کابلی داد. از آنجا روان گردید، نامه به سلیم خان افغانی داد. این هام و سام که تو همین قصه بادیلدا قبلا در واقع داستانشون شنیدیم، عجیبه اینجا سام با ساد نوشته، در صورتی که سام با سین بود اونجا هم همینطور نوشته بود. این چیزاش جالبه. ممکنم هست به خاطر اینکه اینا از روی نسخه های دیگه، معلومه اصلا انشای این نسخه هم فرق داره، اینا بعدا مثلا رفته به ترکی استانبولی و تغییر کرده و بعد ترجمه شده و اینا، ممکنه این چیزو داشتن استانبولی ها، ترک ها دیکته هاشون خیلی با ما متفاوت بوده، یه جوری مثلا انگار اصرار داشتن که یه ذره لغات رو عربی عربیزش بکنند، یا
یعنی اون چیزی که با سین بوده با صاد می نوشته، اون چیزی که با تای منقوط بوده با تای مؤلف می نوشتن، این کار رو زیاد می کرد. حالا نامه به هاموسام کابولی داد، از آنجا روان گردید. نامه به سلیم خان افغانی داد، از آنجا به خوجند آمد. نامه به ترک تهماس خوجندی داد، از آنجا روان گردید به عربستان. نامه را به حسن نوجوان داد، از آنجا رفته به حجبر زنجیر سرای داد، از آنجا رفته نامه به منصور دامغانی داد. اینا هنوز 50 تا هم نشد، 12,000 تا کجا؟ از آنجا به میانکال، به میانکال رفت، نامه به دبوس شاه میانکالی داد، از آنجا رفته به دشت قبچاق، نامه به شاهزاده محمد ملکزاد و آیتکین و گوهرائین داد، از آنجا رفته نامه به سعید بوزچین داد، از آنجا رفت و نامه به علی قراصوفی داد، از آنجا هم الغر کرده به جانب قزار، به جانب قزار رفته نامه به افراسیاب قزاری داد. قزار با قین بر ریزه. از آنجا به بکراباد آمد یا بکراباد و نامه به شاهزاده مطلوبه بکرابادی داد. از آنجا القر کرده در پیش عبدالمجید تاشکندی نامه را داد، از آنجا رفته نامه را در نهروان در پیش شاهزاده لیث صاحب قران برد. شاهزاده لیث چون مهتر را دید پشت خود را در پیش مهتر عرض کرد. مهتر دست به پشتش رسانید. لیث دلاور نامه را دید، از دست مهتر گرفت و خواند و گریان گردید، خاک بر سر باد کرد و ابا مسلما و شهیدا گفته فریاد می کرد و می گرید. بعد از مدتی رو به جانب بادگلدا کرد و گفت بادگلدا کمی در پیش من باش، هر دو ما یکی شده با هم برویم. مهتر باد قبول کرد. اون چیزو من نفهمیدم یه ذره. اون وقتی اومد گفتش که پشت خود را پیش مهتر عرض کرد، یعنی کمرش رو چیز کرد. حالا اگر معنی پیچیده تری بهش ندیم، پشت خود را عرض کرد، عرض داد، تقدیم کرد و اونم یه دستیش رسوند و مهتر دست به پشتش رسانید. این چی بوده؟ یعنی یه جور بغل میکردن هم دیگر رو، یه کاری بوده نمیدونم، شبیهش هم جایی ندیدم. هرچه از این دوتا یه رفاقت خاصی هم دارن. بقیه پادشاه ها نامه رو گرفتن، این که بایست رو با هم بریم، با هم یکی بشیم و مهترباد هم که قبول کرد. القصه، شما چند کلمه سخن از پهلوان احمد زمجی و مزراب شاه و ملکزاد خاقان بشنوید که این محبان حیرانند. تابوت را گرفته گریه وزاری آغاز کردند و در همین وقت حرامزاده عبدالجبار به هر طرف نامه نوشت که امیر ابا مسلم را به درجه شهادت رسانیدم، کاری کنید خود را برسانید که قافیه احمد زمجی تنگ است. اونا که نامه نوشتن یار جمع بکنن، اینم بالاخره بیکار ننشستید. مدتی چند روز همراه این حرامزاده، یعنی امیر عبدالجبار، همراه این حرامزاده چند لک سپاه جمع شدن. لک واژه هندیه به معنی 100,000، چند صد هزار تا آدم جمع شد. چند لک سپاه جمع شدن، میخواهد شباخون بزند، شباخون بزند بر سر احمد زمجی که در اینجا از خدمتکاران خلیفه ابو جعفر مردی بود طاهر نام. او محب خاندان بود، پسری داشت به نام فتح رکابی. چون این محب دانست که حرامزاده شباخون بر سر احمد زمجی میزند، در حال یک نامه از برای پهلوان احمد زمجی بنوشت به این مضمون: یا احمدا، من دوستدار خاندانم، چون دانستم که این منافقان میخواهند بر سر شما شباخون بزنند، از راه دوستی و نمک پروردگی شما را خبر کردم. یا احمدا، بدانید که من در رملندازی بی بدیل روزگارم، رمل انداختم، طالع شما را دیدم، گویا از آفتاب بلندتر است. فتح رکابی از کمترین خدمتکاران بود، به خدمت شما فرستادم، باقی نامه تمام و سلام. عجب. چون نامه تمام گردید، فتح رکابی را طلب کرد، گوی فرزندم رفته، این نامه را به احمد زمجی برسان و خود در خدمت ایشان باش. انشالله ادامه قصه فردا شب. شبتون خوش.